بر و فرجام.
شعبه یک تهران بارس خیابان فرجام تقاطع سراج، شعبه دو شهرک غرب بلوار شهید آدمان تقاطع هرمزان.
6 سال همسایه، 6 سال تخفیف، 6 سال افق کوروش. تخفیفات ویژه آذر ماه به مناسبت 6th سالگرد تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش.
سیمان نیزار قم، انتخاب نخست متخصصان امر ساخت و ساز. سیمان نیزار قم، گزینه محبوب مهندسین و معماران. سیمان نیزار قم، محصولی برازنده نام بزرگ ایران. بنای پایدار با اسفندار، شرکت سیمان نیزار قم.
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاق جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
بلور و شیشه اصفهان،
زیبایی و ظرافت.
بلور و شیشه اصفهان،
تنوع و کیفیت. بلور و شیشه اصفهان، یک دوست قدیمی، یک هدیه ای از نصف جهان واسه دوستای صمیمی.
بلور و شیشه اصفهان.
شما شنونده شبکه رادیویی ورزش هستید. براتون آرزوی لحظاتی آرام و دلنشین داریم. با شما همراهیم از شبکه رادیویی ورزش.
گروه مسابقات رادیو ورزش تقدیم می کند.
ارسال مسلمان داخل محبت جریمه بزن. گل برای پرسپولیس توی دروازه.
قربانی داخل محبت جریمه انصاری، حالا یه مارو فرصت داشت
توی دروازه. توی دروازه گل برای استقلال. فرشید اسماعیلی گل میزنه.
یه راه دوباره برای علیرضا نقی زاده. فرصت تک به تک و گل.
انگام بالی.
حالا خواهد برای شوزنی دادن گرم محمد پیچنیمه، یک سامه خطرناک هست. رسول نوید یا فکر با شیرجی رو پایی شد
ارسال برای رضایی و ضربه ای که میزنه بسیار زیبا از منطقه راست دروازه تیم فولاد با فاصله چند به بیرون میره.
به نام خدا، سلام، عصر شما بخیر. سیزدهمین برنامه همگام با لیگ رو در هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشور من تقدیمتون میکنیم. برنامه‌ای که به نقد، بررسی و تحلیل مسابقات لیگ برتر فوتبال کشورمون می‌پردازه. در هفته 13 15 گل به ثمر رسید. 5 بازی با تساوی به پایان رسید. سرخابی‌های پایتخت در اصفهان و تهران به برد رسیدند. در هفته 13 در 8 بازی 2 بازیکن اخراج شدند. در هفته 13 صدر جدول به استقلال تهران رسید و دنیزلی از تراکتور جدا شد. و اما نتایج هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران. We'll be right back. فارس جنوبی جم بعد از برد هفته چهارم رنگ برد رو ندیده و این هفته هم به تساوی رسید. فارس جنوبی جم و ماشین سازی تبریز در ورزشگاه تختی جم به تساوی 1-1 رسیدند. سایپا بعد از دو برد و یک تساوی در سه هفته ابتدایی فصل در 9 مسابقه اخیرش به برد نرسیده و در 9 بازی اخیر موفق به گلزنی نشده. سایپا 0 فولاد خوزستان 0. استقلال تهران بعد از 1310 روز در لیگ برتر صدر نشین شد. استقلال تهران 1 شهر خودروی مشهد 0. در هوای سرد تبریز شاهین بوشهر با درخشش دروازه‌بان گرجستانی یک امتیاز ارزشمند از تراکتور گرفت و دنزدی از تبریز رفت. تراکتور و شاهین شهرداری بوشهر به تساوی بدون گل رسیدند. تیم نفت مسجد سلیمان به رکورد 10 تساوی فصل رسید و همچنان تیم بدون باخت لیگ برتر فوتبال کشورمون. گلگهر 0 نفت مسجد سلیمان 0. سپاهان با تساوی در مازندران صدر جدول را از دست داد. نساجی مازندران 2 سپاهان اصفهان 2. صنعت نفت آبادان در یک بازی برتر 3-2 تیم پیکان رو در ورزشگاه تختی آبادان شکست داد. پرسپولیس تهران بعد از 9 سال موفق به شکست زوباهن در فولاد شهر اصفهان شد. زوباهن 0 پرسپولیس تهران 3. جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران در پایان هفته 13. استقلال تهران با برد هفته 13 به صدر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال ایران رفت و با 13 بازی و 25 امتیاز صدر نشین شد. سپاهان با یک بازی کمتر با 12 بازی و 24 امتیاز در مکان دوم، شهر خودروی مشهد با 12 بازی و 23 امتیاز تیم سوم و پرسپولیس تهران با 12 بازی و 22 امتیاز تیم چهارم جدول رده‌بندی. صنعت نفت آبادان 12 بازی انجام داده و 22 امتیاز کسب کرده و تیم پنجم جدول رده‌بندی است. فولاد خوزستان با 13 بازی و 20 امتیاز تیم ششم، نفت مسجد سلیمان در مکان هفتم با 13 بازی و 19 امتیاز و تراکتور در مکان هشتم جدول با 11 بازی و 18 امتیاز. تیم ماشین سازی تبریز در مکان نهم جدول رده‌بندی قرار گرفته با 12 بازی و 16 امتیاز. پیکان تهران با 11 بازی و 12 امتیاز در مکان دهم جدول. در مکان 11 نساجی مازندران با 12 بازی که انجام داده 12 امتیاز کسب کرده و در مکان 11 قرار گرفته و زوباهن اصفهان هم با 11 امتیاز در مکان 12. سایپا در مکان 13 جدول با 13 بازی و 11 امتیاز. فارس جنوبی جم با 12 بازی و فقط یک برد 10 امتیاز کسب کرده و در مکان 14 جدول قرار گرفته. دو تیم بدون برد لیگ برتر فوتبال کشورمون در این فصل، گلگهر سیرجان و شاهین شهرداری بوشهر در مکانهای 15 و 16 جدول با 6 و 5 امتیاز. اما در صدر جدول رده‌بندی گلزنان لیگ برتر فوتبال ایران، مهدی قائدی مهاجم تیم پیکان با گلی که این هفته به تیم صنعت نفت آبادان زد با ضربه ایستگاهی خودش رو 7 گله کرد و در صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال کشورمون همچنان قرار گرفته. بازیکنان 6 گله عیسی آل کثیر، مهدی قائدی و شیخ دیاباته و 5 گله ها مهدی ترابی، محمد نوری، احمد رضا زندرو، بازیکنان 5 گله لیگ برتر فوتبال کشورمون هستند. خب این هم جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال کشورمون که خدمتتون عرض کردم، اما در این برنامه هم برنامه همگام با لیگ هم در خدمت یکی از کارشناسان خوب فوتبال کشورمون هستیم که خدمتتون معرفی خواهم کرد. اما سوال یا موضوع برنامه امشب برنامه همگام با لیگ اختصاص به هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشورمون داره. به نظر شما مهمترین اتفاق هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشورمون چی هست؟
به نظر شما کدام گزینه مهمترین اتفاق هفته 13 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس است؟ گزینه 1 صدرنشینی استقلال بعد از 5 سال. گزینه 2 برد پرسپولیس مقابل زوباهن در فولادشهر بعد از 9 سال. گزینه 3 اخراج دنیزلی از تراکتور در هفته 13. گزینه مورد نظر را با شماره 220-213-87 و 220-213-88 یا با پیامک 30306 با ما در میان بگذارید.
بله، به نظر شما کدام یک از این گزینه‌هایی که اعلام شد مهمترین اتفاق هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشورمون بوده؟ اما امشب در خدمت آقای امیر میرزاییان از مربیان و کارشناسان خوب فوتبال کشورمون هستیم. آقای میرزاییان عزیز سلام.
به نام خدا جناب اعتنا، منم سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما همکاران محترم، همچنین شنوندگان خوب برنامه‌تون.
خیلی متشکرم.
تحلیلی بر هفته 13. لیگ برتر در حالی هفته 13 رو پشت سر گذاشت که به جز چند بازی همچنان روند بازی های بیرو، محتاطانه و بی هدف از سوی برخی از تیم ها ادامه داشت. رد و بدل شدن تنها 15 گل در 8 مسابقه و میانگین کمتر از 2 گل زده در هر مسابقه خود گویای کیفیت رقابت های این هفته است. تنها چند تیم و البته چند مربی هستند که تونستند هیجان و جذابیت رو به سکوها منتقل کنند و روح واقعی فوتبال رو به علاقه‌مندان نشون بدن. استقبال کم نظیر هواداران استقلال از بازی بزرگ هفته مؤید این نکته است که انجام بازی های هدفمند، هجومی و بر اساس نقشه و طرح تاکتیکی خواه نخواه تماشاگر را راهی ورزشگاه ها خواهد کرد. استقلال باز هم تونست با بهره گیری از دانش مرد ایتالیایی و هوش مهاجم بلند قامت و سیاه چرده خود نیمه مربیان را به سود خودش تموم کنه و بعد از چند سال استقلال را راهی صدر جدول کنه. در قائم شهر تیم میزبان و میهمان هر دو لحظه ای پاپس نکشیدن، چرا که فقط به فکر برتری و کسب 3 امتیاز بودن. همین نگاه ارزشمند در بازی صنعت نفت و پیکان هم به خوبی از سوی مربیان و بازیکنان دو تیم وجود داشت که در نهایت منجر به کارهای ترکیبی و صحنه‌های پرتعداد و ثبت گل‌های فراوان شد. طرفداران پرسپولیس بالاخره و پس از مدت‌ها البته کمی به آینده تیم محبوبشون امیدوار شدند، چرا که برای اولین بار شاهد ترکیبی منطقی در پست‌های تخصصی در پرسپولیس بودند. هواداران حضور عنصر مفید و کارآمدی چون بشار رسن رو با تمام وجود در میدان مسابقه احساس کردند که به خوبی مرکز زمین رو در کنترل خودش داشت و نظمی در حرکات سرخپوشان ایجاد کرده بود. از بازی‌های بدون گل هفته بهتر عبور کنیم، به ویژه از تراکتوری که با این همه ستاره و این همه مهره ثابت کرده در حال حاضر نمیشه خیلی جدی روی اون به عنوان مدعی قهرمانی حساب کرد. در واقع حرف زدن و دیگه قهرمانی دادن و از مدیران و مالکان وقت گرفتن راه حل فرار تبریزی ها از مشکلات فنی و تاکتیکی نیست و باید هر چه سریعتر به روند نتیجه گیری و جمع کردن امتیازات برگشت. در خصوص اولین بازی هفته ما بین پارس جنوبی و ماشین سازی هم میتونیم صرفا از رضایت دو طرف از نتیجه حاصله بگیم، وگرنه مشکلات بیرون از مستطیل سبز از یک سو و مشکلات عدیده فنی در داخل زمین نمیتونه به انتظارها در راستای بازی خوب و با برنامه پاسخ بده.
خب هفته 13 لیگ برتر فوتبال کشورمون رو مرور میکنیم. من خدمتتون عرض کنم که جدول گلزنان رو که مرور کردم اشاره کردم شهریار مغانلو با 7 گل زده در صدر جدول گلزنان لیگ برتر فوتبال کشورمون هست. بازیکن تیم پیکان که این هفته عرض کردم در مقابل تیم صنعت نفت آبادان از روی ضربه ایستگاهی گل زیبا زد، اگر اشتباه کردم اصلاح میکنم. خب در خدمت آقای امیر میرزایان عزیز هستیم، تحلیل ابتدایی ایشون رو از هفته 13 همه لیگ برتر فوتبال کشورمون میشنویم، بفرمایید.
خب جناب عطاران، همونطوری که شاید قبل از برنامه هم راجبش صحبت میشد این بود که گزینه‌هایی که کارشناسان در نظر گرفته بودن تو بحث اتاق فکر رادیو ورزش، همون به نظر من صدرنشینی استقلال بعد از مدت‌های زیاد و از همه مهمتر اومدن تماشاگران و آشتی کردن تماشاگران استقلال در کنار این موضوع میتونه نشون بده که در هر صورت تماشاگران اگر فوتبال خوب، اگر نتایج خوب، اگر کیفیت خوب رو ببینن به ورزشگاه میان. به نظر من این یک نکته بود که میشه اشاره کرد در این هفته. و از همه مهمتر ما میتونیم راجع به سیستم سه دفاعی که دارن تیم‌های استقلال و یا زوبان بازی میکنن چقدر تفاوت داره و چه شکل‌هایی اون بحث نوع بازی‌ها نیست، نوع اجرایی هستش که دفاعها میتونن در بازی داشته باشن و چه عواملی تاثیرگذار رو بحث سه دفاعی که خوب سازماندهی میشه و سه دفاعی که خوب سازماندهی نمیشه.
ببخشید میانو کردم، ما قبلا هم تیم ملی و هم تیمای باشگاهیمون سه دفاعی بازی میکردن، همون سیستم 3-5-2 رو داشتیم که خیلی انتقاد میکردن، گفتن آقا الان فوتبال به روز با دفاع 4 نفره بازی میکنه. بعد ما اومدن باشگاهامون و تیم ملیمون با دفاع 4 نفره بازی کرد، اما الان داریم بازم کم کم رو میاریم به اون دفاع سه نفره. این دفاع سه نفره همون سبک و سیاق سابق رو داره یا یک سبک جدیدیه؟
ببینید هر مربی یک استراتژی داره که سه دفاعش چگونه بازی بکنن و اون فیلترهایی که جلوش قرار میگیرن چگونه هستن. شما نگاه بکن، اگر بخوایم یه نگاه کوتاهی داشته باشیم که حالا بحث استقلال و زوبان شد بیشتر بهش اشاره میکنیم، این هستش که شما نگاه بکنید استقلال شاید 3-2-3-2 داره بازی میکنه، نه 3-5-2-1-2. شما شکل کارتون هستش که با سه دفاع بازی میکنید ولی با 5 دفاع تمرکز دارید، یعنی قطعا شما نمیتونید سه دفاع رو با 75 متر عرض پوشش بدید. و از همه مهمتر زمانی که شما سه دفاع رو در نظر میگیرید عملا باید یک پوشش رو داشته باشید. شاید من شنیدم محترم به این مسئله اشاره کردن که سه دفاع خطی، سه دفاع اصلا نمیتونه خطی باشه، اگر خطی باشه اون فشردگی و عمق رو نمیتونه پوشش بده، اتفاقی که برای زوبان افتاد و اگر کاملتر شما بخوایم نگاه کنیم در تیم استقلال اجرا شد، به خاطر اینکه عملا زمانی که در دفاع بودن شما یعنی یک بیس کار دارید، یک شروع بازی دارید که با یک سیستم به طور مثال 3-5-2 بازی میکنید، ولی در آن واحد در حین دفاع 5-4-1 تبدیل میشه، شرایطی که در تیم استقلال ما میبینیم و شکلهای مختلف شما برو با چه چیدمانی روبرو میکنی. یعنی شما زمانی که سه دفاع داشته باشی از کنارا بیان تیما ارسال بکنن، خب عملا شما باید دفاع وینگراتون بیان، پیستوناتون بیان، پس 5 دفاع میشید. پس نشون دهنده این هستش که کاری که ما داریم در فوتبال انجام میدیم این اشتباهاتی هستش که در نوع گفتار و نوع سازماندهی و حتی اجرا که به همه مهمتره، اینا نشون دهنده این هستش که چه سیستم هایی رو ما میتونیم اجرا بکنیم. این نیستش که فقط ما یک سیستم ما بخوایم بازی بکنیم شروع کنیم، ولی با چه سیستمی تبدیل سیستم ما داریم در حین بازی. یعنی شما زمانی که همونطوری اشاره کردم تیم حریف با یک سازماندهی حمله میکنه، شما حالا باید اون سه دفاع چه مکمل‌های کنارش قرار میگیره. فیلتر داریم تو جلوشون؟ نه. فیلتر داریم جلوشون؟ بله. زمانی که سه دفاع عمر رو میپذیرن یک لوزی رو تشکیل میدن. شما نگاه کنید در تیم استقلال سه مدافعین مرکزی که فشردگی به وجود میارن، یک عناصر پنهان به نام ریگی هستش که اون لوزی رو ترسیم میکنه.
خیلی متشکرم آقای میرزایی.
پارس جنوبی ماشین سازی. پارسی ها که به دلیل مشکلات مالی فقط وعده حضور تا نیم فصل رو دادن، همین که با این اوضاع احوال روحی بازنده این بازی خونگی نبودن، باید خدا رو شکر کنن. اونم در روزی که کاپتان نوری این بار در نقش گلساز ظاهر شد.
به نام خدا، فاضل خنبرپور هستم از بوشهر، پیرامون گزارش بازی دیدار تیم‌های پارس جنوبی جنب و ماشین سازی تبریز در خدمت شما هستم. هفته 13ام رقابت‌های لیگ برتر در شهر جم پیگیری شد و تیم فوتبال پارس جنوبی جم به مساف ماشین سازی تبریز رفت. در این بازی که آقای سید وحید کاظمی قضاوت اون رو بر عهده داشت، دو تیم در پایان 90 دقیقه تلاش به تساوی 1-1 رضایت دادند. در این بازی عطابک زارعی در دقیقه 89 از ماشین سازی اخراج شد تا تیم تبریزی به یک امتیاز خیلی مهم در شهر جم دست پیدا کنه. ابتدا در دقیقه 3 علی عبداللهزاده مدافع پیشتاخته پارس جنوبی جم روی پاسی که محمد نوری به اون داد موفق شد گل اول بازی رو به ثمر برسونه. این گل در حالی به ثمر رسید که پارس جنوبی جم در هفته‌های گذشته فقط مدافعانش و البته 5 گل هم محمد نوری به ثمر رسونده و هیچ مهاجمی در این تیم هنوز موفق به گلزنی نشده. در دقیقه 71 بازی و با توجه به شرایطی که بازی داشت، ماشین سازی تبریز توسط شاهین توکلی روی یک ارسال زیبا به گل تساوی دست پیدا کرد. نبرد دو تیم در شرایطی 1-1 خاتمه پیدا کرد که تیم فوتبال پارس جنوبی جم در هفته‌های گذشته با مشکلات بسیار زیادی از جمله مسائل مالی، مسائل تردد به شهرهای مختلف، پرواز، بلیط هتل، دچار مشکلات عجیب و غریبی هست که فقط فکر می‌کنم در فوتبال ما این اتفاقات دیده میشه. شرایط جدول به گونه‌ای هست که تیم پارس جنوبی جم با 10 امتیاز شرایط خودش رو در میشه گفت بین تیم‌های انتهای جدول شرایط آنچنان خوبی نداره، اما امیدوار هست که در هفته‌های آینده و قبل از نیم فصل دوم خودش رو از انتهای جدول جدا کنه. با تشکر از شما، فاضل قنبرپور، بوشهر.
صحبت‌های مربیان دو تیم رو هم خواهیم شنید. ابتدا صحبت‌های آقای آقازاده کمک آقای کمالوند در تیم پارس جنوبی جم و بعد هم آقای رسول خطیبی.
در مورد بازی باید خدمتتون عرض کنم که ما شروع خوبی داشتیم در طول مسابقه، یعنی گل اول رو زود هنگام زدیم و در ادامهش هم توی نیمه اول خوب تونستیم به تیم مقابل فشار بیاریم. موقعیت بعدی هم داشتیم که متاسفانه استفاده نکردیم. در نیمه دوم انتظارش رو داشتیم که تیم مقابل قطعا فشار میاره رو دروازه ما، ولی خب اشتباه یکی از بازیکنان ما تو گرفتن یار نفر مقابلش باعث شد که گل مساوی رو بخوریم. واقعا امروز از کسب این نتیجه مایوس هستیم. وقتی تمرکز تیم از بین بره باعث میشه که یار ما، بازیکن ما، یار مستقیمش رو گم بکنه، تو ضربه ایستگاهی گل مساوی رو هم بخوریم، یا خدای نکرده تو بازی دیگه نتایج دیگه مشابه پیدا بشه.
در مورد بازی من فکر کنم که تو شروع بازی با یه اتفاقی که توی ایستگاهی ها که تو یه هفته که ما تمرین کرده بودیم، کار کرده بودیم، تاسفانه به گل رسید تیم حریف. ولی بعد اون دیگه من فکر کنم که خودتونم شاهد بودید که هم از لحاظ مالکیت، هم از لحاظ فکر کنم تمام آمارهایی که توی بازی بالاخره میگیرم، تیم ما بالاخره این کارو کرد و آمارها دست تیم ماست. انشالله که من فکر کنم هوادارم از کیفیت بازی راضی بودم و من فکر کنم که موقعیت تیم ما بیشتر از موقعیت پارس بود و دیگه این بازی هم برای ما تمام شد. انشاءالله که بتونیم که همین روند رو ادامه بدیم و این کیفیت فوتبالی که ماشین سازی داره ارائه میده، انشاءالله که همین روند رو بهتر از بازی‌های قبلی بتونیم انجام بدیم.
به نظر شما کدام گزینه مهمترین اتفاق هفته 13ام لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس است؟ گزینه 1، صدرنشینی استقلال بعد از 5 سال. گزینه 2 برد پرسپولیس مقابل زوباهن در فولادشهر بعد از 9 سال. گزینه 3 اخراج دنیزلی از تراکتور در هفته 13. گزینه مورد نظر را با شماره 220-213-87 و 220-213-88 یا با پیامک 30306 با ما در میان بگذارید.
خب، تحلیل بازی پارس جنوبی جم و ماشینسازی تبریز رو تقدیمتون میکنیم. خب آقای میرزایان عزیز، پارس جنوبی جم دقیقه 3 دروازه ماشینسازی رو باز کرد، دقیقه 71 ماشینسازان گل رو جبران کردن، در حالی که شرایط پارس جنوبی جم خب شرایط ایدالی نیست. هر روز یک خبر جدید از باشگاه پارس جنوبی جم به گوش میرسه که خبرهای خوبی نیست و همه اینها برمیگرده متاسفانه به مشکلات مالی باشگاه. گفته میشه حسابای باشگاه بسته شده، از پنجره نقل انتقالاتی محروم شدن، یا یعنی خوابگاهشون امروز وا میشد که آب شهریش قطع شده. خبرهای خوبی پیرامون پارس جنوبی جم نیست، علارغم اینکه تیم خوبی است. من آمار رو بگم و بعد در خدمت شما باشیم. 45% مالکیت تو با تیم پارس جنوبی جم بوده، 55% با تیم ماشین سازی تبریز. 283 پاس تیم پارس داشته، 361 پاس تیم ماشینسازی تبریز. 4 شوت پارس، 13 شوت تیم ماشینسازی، 2 تا به چارچوب پارس داده و 2 تا به چارچوب هم تیم ماشینسازی تبریز، که آمار حاکی از برتری نسبی تیم ماشینسازی تبریز داشته.
خب جناب عطار، من فکر می‌کنم شناختی که خدا کمالوند از ماشینسازی داشت این بود که بازیکنانش رو به نوعی خوب آنالیز کرده بود و حتی بازیکنانی که در تیم پارس داشتن بازی می‌کردن، چند تاشون شاید در تیم ماشین سازی و هم گسترش فولاد سال گذشته داشتن بازی میکردن و به نظر من شناخت نزدیک بود که این بازی هم نتیجهش خیلی نزدیک باشه که این اتفاق افتاد. اگر راجع مسائل حاشیه‌ای این تیم هم بخوایم صحبت کنیم، من فکر می‌کنم غیر از آقای کمالوند اگر کسی بود شاید این تیم به نوعی تعطیل میشد و الان 13 هفته بالاخره با سختی‌هایی که شما هم بهش اشاره کردید و همه واقف هستن، این تیم رو به نوعی اداره کرده و تا اینجا کار رسونده که به نظر من جای کار بزرگی کرده. ولی باید قبول بکنیم بعد از گلی که تیم پارس جنوبی به ثمر رسوند، جناب عطاران، تیم خطیبی بله. خوب بازی کرد.
آقای میرزایان ببخشید بازم صحبت شما رو قطع میکنم. آقای کمالوند رو خط برنامه هستن، صحبت های کمالوند رو بشنویم، با شما همراه خواهیم بود. آقای کمالوند عزیز، سرمربی تیم پارس جنوبی جم، سلام، شب شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده خدمت شما جناب آقای عطاران، جناب آقای میرزایان عزیز و همه شنوندگان عزیز در سلام و ادب دارم.
خیلی متشکرم. آقای کمالوند، ما دوست داریم توی موقعیت خوب مزاحم شما بشیم و صحبت از خبرهای خوب بکنیم در تیم پارس جنوبی جم، اما هر بار که متاسفانه این ارتباط برقرار میشه در خصوص حواشی باشگاه پارس جنوبی جم هست و خبرهای بدی که به گوش میرسه. باز هم خبر بعد در مورد پارس جنوبی جم و اینکه شما عنوان کردید که بازی با نفت آخرین حضورم در تیم پارس جم هست، آیا صحت داره؟ شرایط باشگاه پارس چطور هست؟ آیا امیدی دارید که باز هم مثل دفعه قبلی شرایط یه مقدار متغیر بشه و تغییر بکنه به نفع باشگاه یا خیر؟
خسته کننده شده و اتفاقاتی که داره میفته اصلا باعث خجالت زدگی ما. ببینید دیگه بحث آب معدنی و غذا و اینا یه بحثایی که اصلا زشته. ما تو فوتبالی که اسمش حرفه‌ایه بیان بگیم آقا آب معدنی نداریم. دیروز صبح سه تا بچه‌مون فیزیوتراپی رفتن، من چندین و چند دفعه جیب خودم از این کردم از این افشه عملیات رو. دیروز من موبایلم در دسترس نبود، جایی بودن بعد که برگشتم بچه‌ها خب من نگفته بودن کار به جایی که شروع شده که هواداری که ما در اصل فیزیوتراپی پول فیزیوتراپی بچه‌ها یک از هوادارهای باشگاه بده. امروز تو اومدن آب خوابگاه رو قطع کردن ساعت 9 صبح. بعد بله. از سوپرمارکت خوشویی، شیرینی فروشی، میوه فروشی به همه شهر بده کار تیم پارس جنوبی. ما الان هم نیست. از دو سال گذشته به اینجا. حالا فشارش افتاده رو دوش ما، هر هفته استرس ما رو میکشه که آقا میخوایم بریم سر بازی یا نه. الان که دارم باهاتون صحبت میکنم هنوز هتل رزرو نکردیم، کمتر از 48 ساعت مونده به بازی. بلیط برگشت نداریم، بلیط رفتمون مشخص نیست. اصلا یه اوضاعی های اکران، من اصلا به تنها چیزی که نمیتونم فکر کنم مسائل فنیه. صبح که خواب بلند میشم دنبال اینم ببینم الان کسی هتل جلب کسی رو نگرفته باشم، در باشگاه الان ببینید حساب باشگاه مسدود، نقل و انتقالات مسدود، خوابگاه آب و غذا کردن، سوپرمارکت آب معدنی به بازیکن نمیده. اصلا یه اوضاعیه. من واقعا